در 33 شب زنده دار 4/11/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين. اللهم خدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که اگر مطلق و مقیدی داشتیم که قهرن مطلق به حسب ظهور حال متکلم ظهور داره، در این که چیزی غیر از طبیعت و این مطلق مراد گوینده نیست، چون ظاهر حالش اینه که ما اراده او یحوله او میگه، حالی که نگفته معلوم میشه چیز دیگری غیر از این طبیعت مرادش نیست. ولی از اون طرف مقید رو داریم که اضافه ای داره و اون هم ظاهر حال هر گوینده این است که ما یقوله او یرید او. این دو ظاهر حال در اونجا و اینجا یک تهافت بدوی با هم پیدا میکنه. خب اما سه فرضیه بیان شده از طرف شهید سعد که این چکیده فرمایشات بزرگان هست، فرمایشات متفرقه رو در این سه فرضیه و سه نظریه ایشون تلخیص کردن که بر اساس یکی از این سه نظریه میتونیم این تهافت بدوی را حل کنیم. نظریه اول این بود که ادعا شود که البته دیگه من به خاطر اینکه موضوع بحث روشن بشه اما جهات دیگه‌اش که باید توجه داشته باشیم دیگه قبلا گفتیم که اگر گفتیم اطلاق مثلا توقف داره بر عدم و قرینه منفصله حتی اصلا اطلاق منعقد نمیشه، تعارضی نمیشه، اونا دیگه تکرار نکردیم اعتمادن علی ما سلم. حالا این سه نظریه، نظریه اول این هست که بگیم حجیت ظهور کبرویان معلق است و مشروط است به این که از هر بر خلاف اون ظاهر نباشه. و چون مقید از هر است از مطلق، درسته در مطلق هم ظاهر حال اینه که ما یرید او یقول او، اون که میخواد میگه و حالا که نگفته معلوم میشه نمیخواد، این ظهور هست. اما ظهور در ناحیه مقید آکد و ازهر و اشده که کسی که چیزی رو میگه دیگه حتما میخواد، چون ممکنه آدم یه چیزی رو بخواد اما فراموش کنه بگه. خیلی وقتا میشه آدم یه چیز جدی در نظر گرفته بره به کسی بگه، میره اون اصلیه رو یادش میره بگه، حرفای دیگر رو میزنه اما اون اصلیه گاهی فراموش میشه. النسیان که طبیعت ثانیت للانسان، اینو داریم. اما از این طرف که یه چیزی رو که گفته اشتباه هم گفته باشه اینم میشه، اما این خیلی نسبت به اون نادر الوقوعه که دیگه آدم اینقدر اشتباهش غلیظ و عمیق بشه که یه چیزی رو که نمیخواد به زبان بیاره بگه، جدی بگه و حالی که اراده نکرد. فلذا مقید میشه از هر و مطلق میشه ظاهر. حجیت ظهورات کبرویان بین عقلا و قهرن شرع که او رو امضا کرده اون بنا عقلایی اینه که ظهوری حجت است که از هری بر خلاف او نباشد در کشف مراد جدی. پس بنابراین همیشه مطلقی که داریم، مقیدی که داریم، طبق مقید عمل میکنیم و طبق این فرضیه، این که میگیم حمل مطلق بر مقید میکنیم، این تعبیر مسامحه آمیزی است. حمله میکنیم، میگیم اون حجت نیست، نه اینکه مراد از او هم این است، این لازم نیست، اون در این مقدار کشفش مازاد بر مقید حجت نیست، چون کبرای حجیت نمیگیره اون مازاد را. این فرضیه اول.
فقط در
نوعی مقید، البته خودش بحث داره توی مباحث الفاظ که الخاص و العام و المخصص، العام و المقید به معنا فی مازاد فی ما بقی حجته یا نه، محل کلام هست، ولی حق در اون باب اینه که بله در بقیه حجته دیگه، بحثش مربوطه به جای خودش. این فرضیه اول. فرضیه دوم، بله نه نس نیست، چون محتمل است که میخواد فرد افضل رو بیان بکنه، مثلا گفته اعتق رقبتن، حالا گفته اعتق رقبتن مؤمنه، تقیید نمیخواد بکنه، میخواد فرد افضل رو بیان بکنه مثلا اینجا، یا این فعلا مورد توجه بیشتر بوده فلذا نام برده از این و امثال این اموری که احتمالاتی که وجود داره. بله حمله میکنیم، بله نمیگیم از اون این مراده، میگیم دوتا کلام گفته، اون کلامش ظاهرش اینه که مقصودش مطلقه، قید نداره، این کلامش ظاهرش اینه که مقصودش مقیده و قید داره، ولیکن این کلام دوم از هر است تا کلام اول، خب هر دوی اینا احتیاج دارن به کبرای حجیت ظهور، حجیت ظهور مقید است به اینکه ظهوری حجت است که از هری بر خلاف او نباشد، بنابراین این کبرا بر کدوم تطبیق میشه؟ بر مقید تطبیق شد، چون مقید ظاهری است که از هر از او وجود نداره، چون مطلق از هر از او نیست، اما مطلق ظهوری است که از هر از او وجود داره که مقید باشه، فلذا عدل حجیت ظهور مطلق رو نمیگیره در اون قسمتی که مازاد بر مقید است، عدل حجیت نمیگیره او رو، حجیت هست که ظهوری نیست، ظهور هست چون منفصله، ظهور منعقد شده، این ظهور هست اما دلیل حجیت او را نمیگیره، فلذات عمل به او نمیشه، عمل به کی میشه؟ عمل به مقید میشه.
سوال این مقدار مازاد رو نمیگیره، یعنی عدل حجیت هم مقید رو میگیره همون مقدار غیر مازاد رو میگیره؟
بله.
یعنی که نه اون مقدار تصویر میشه بر مقید؟
نه اون مازاد حرفش بهرن اون مازادو که نمیگیره، یعنی اونجایی که قید نیست، اون رقبه بدون ایمان اونو که نمیگیره به خاطر اینکه ازهر از او وجود داره، اما رقبه این حسش را که رقبه مؤمنه باشه هم اون میگیره هم این میگیره، اشکالی نداره، مثل اینکه چند تا کلام چند تا روایت مثل هم باشه، چند تا امام فرموده باشن خب عدل حجت هم برون میگیره، اشکال نداره.
اینکه تفکیک باید بشه و بگیم ظهور رو میشکنه این درسته؟ به نوعی که مازاد رو
تفکیک در حجیت که اشکال نداره،
نه در ظهورش، یعنی ظهور مازاد رو حجت نکنه این مقدار،
بله چه اشکالی داره این تفکیک در، گفتم این دیگه وابسته به همون بحث مباحث الفاظه که میگیم عام مخصص حجت است در مابقی، مطلق حجت است در مابقی، این مربوط به اونجا هستش و حق در اونجا اینه که بله حجه حجیت وجود داره، بله یک مبلای نادری است سابق در اصول بوده که میگفتن عام مخصص اجمال پیدا میکنه یه حجت نیست، یا اینجا مثلا اینطوری بگن که بله مطلق هم که مقید میشه دیگه حجت نیست، به خصوص الان مسلک ما قبل سلطان که اطلاق جزء موضوع له الفاظه، این مثل عام میشه.
طبق این نظریه تا مقید نیومده اطلاق برای مطلق منعقد شده.
بله.
آیا قدسیت هم دشوار شده؟ هنوز فرض کنیم که مقید نیومده. اگر گفتیم که قدسیت هم برایش بار شده، وقت ما میتونیم بگیم که بعد اینکه مقید اومد، مقید میاد این اطلاق مطلق رو در دیده مراد زدیش تنفید میزنیم.
چرا میزنیم؟ این نظریه اینو نمیگه، شما یه نظریه دیگه دارید میسازید به این کار نه، اون این اینو نمیگه، میگه دلیل حجیت اصلا این کبرا در بین عقلا ظهور حجته که از هر برخلاف نه. شما یه چیز دیگه دارید میخواد بسازید، بسازید، ربطی به این نظریه نداره که ایشون رو بیان کنه.
تا قید منفصل نیومده
داستان چیه؟ نه نه، تا قید منفصل نیومده داستان چیه؟ اولا خب باید فحص کنه دیگه، با این فحص کردم به منفصل نرسید، ولی بودم در واقع فحص کردم نرسید. خب وظیفش اینه که عمل کنه، این فحص کرد درست؟ این وظیفش که عمل کنه، اما بعد که رسید بفهمه به مایت خیل و حواجه عمل کرده. الان مسلک هست، مسلک محقق اصفهانی هم رضوان الله علیه در اینجور برمان میگه این حکم ظاهریه، یعنی ایشون عمومات رو میفرماد که قبل از اینکه به مخصص برسه، مثلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم عام میفرموده، امام رضا علیه السلام خاصش رو میفرماد. تا زمان امام رضا علیه السلام این عموم حکم ظاهری بوده، وقتی حضرت فرمود دیگه چی میشه؟ معلوم میشه مراد جدی، اون حکم ظاهری هم دیگه از بین میره. این نظر ایشون. نظر دیگر هم نه، تخیل یه عمومی بوده توش خوشم عمل میشده، حالا معلوم میشه نه نیست و معذوره. اما نه اینکه حکم ظاهری شرعی وجود داشته، نه هیچ حکمی وجود نداشته. حالا این آثاری هم داره دیگه، هم در فقه هم در اصول. حالا ما فعلا تو این بحث ایناش کار نداریم، اینا هر عوارض مختلفی است که هر کدومش در جای خودش باید بررسی بشه. فعلا حمل مطلق بر مقید اینجوری میشه. حالا اون تا اون زمان چی میشده، حکمش چیه، قبل از وصول به اون چه خواهد شد، اینا ابحاث دیگری است. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که میگه کبرای حجیت ظهور مقید نیست و مشروط نیست به اینکه ازهری برخلافش نباشه. این نیست، بلکه مقید است به این که قرینه برخلاف اون ظهور نباشه. مقید به اینه. منتها میگویم از هر قرینه بر ظاهر است. اون قبلی، اون بیان قبلی سراغ قرینه نمیرم، میگفت تو بناقلا اینه، باید از هر این میخواد از هر قرینه باشه، قرینه به ایناش مهم نیست. حجیت ظهور مقید است که از هر این خلافش نبود. اون نظریه این بود. این نظریه دوم اینه که نه، حجیت ظواهر مقید است به اینکه قرینه برخلافش نباشه. این مقدمه بود. مقدمه ثانیه این است که از هر همیشه چیه؟ اندل عرف اندل نو و اد قرینتن. این پیش او قرینه قرار داده شده. پس بنابراین باز هم علاوه بر اساس میگیم مقید چون از هر از قرینه است، بنابراین ادله حجیت ظواهر این رو نمیگیره. خب بنابراین مسلک دوم با اولی چه فرق میکنه؟ این است که در مسلک اول این نتیجه رو هم میگرفتیم که پس مطلق رو حمله بر مقید نمی کنیم، فقط میگفتیم ظهورش حجت نیست. اما اینجا داریم میگیم از هر قرینه است. قرینه بر چیه؟ قرینه بر این است که از مطلق هم همین مقید اراده شده. این قید اونجا هم اراده شده، این قرینه بر اینه. بنابراین فرضیه دوم این تفاوت جوهری رو هم پیدا میکنه با اولی. علاوه بر این که میگه محور چیه؟ تقید به قرینه است، نه از هر سبب که قرینه باشه یا نباشه. از هر خودش خصوصیتی نداره به ما انه از هر، نه، اونی که مهمه و عقلا میگن، میگن هر ظهوری که متکلم قرینه برخلافش اقامه نکرده باشه ولو منفصلا. حالا چه قرینه شخصیه که خودش مثل باب حکومت، چه قرینه نوعیه عرفیه که دیگران مردم ده بشون اینه، زیره شون اینه، بناشون برای اینه که اینو قرینه قرار میدن، این هم از او استفاده نکرده باشه. چون اگر از او استفاده کرده به این معنی که اونو به کار گرفته باشه، گفته باشه به ما انبو من العرف، خودش یه اماره‌ایست و کاشفیز از این که یمشی مشی العرف، همونی که عرف انجام میده اینو برای انجام میده. پس بنابراین به این قرینه میفهمیم اقامه کرده، خودش اقامه میده. اینم نظریه دوم. خب این نظریه شاید بیشتر طرفدار داشته باشه که معلق است حجیت ظواهر به اینکه قرینه برخلاف متکلم به احد الوجهین اقامه نکرده باشه، لا شخصا و لا نوعا اقامه نکرده باشه. و اون اصلی که گفتیم هم داره، این بیشتر طرفدار داره. شاید صدر فرماد این احتمال، این نظریه اول و دوم هر دو محتمل عبارت آقای آخوند در کفایه هست، که محتمل است اولی رو بگیر، محتمل است دومی رو بگیر. بله؟ هم انجام میشه. بله. چرا؟ چون بگیم قرین است. قرین و چیه؟ این هم به خدمت شما عرض شد که نظریه دوم. نظریه سوم اینه که همون حرف دوم رو میزنه از نظر کبرا. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه کبرای حجیت ظهور مقید است به این که قرینه برخلاف نباشه. اما در نظریه دوم گفته میشد از هر همیشه قرینه برخلاف است و مقید از هر پس قرینه برخلاف است. این نظریه سوم میگه نه، از هر قرینه برخلاف نیست همیشه، چون مقید اخص است موضوعش از مطلق، اخصیت الموضوع موجب قرینیت است. حالا سبب این که این مقیده از هر باشه یا از هر نباشه، یعنی شبیه اونجا که در عام و خاص گفته میشه. خاص چرا بر عام مقدم میشه؟ چون موضوعش اخص. اکرم العالم، اکرم کل عالم، لا تکرم الفساق من العلماء. این العالم الفاسق موضوعشه، اون العلماء موضوعشه، این مصداق اونه، این زیر مجموعه اونه، این اخصه از اونه. کبرا چی بود؟ کبرا همون کبراست که در دومی گفتیم، یعنی حجیت ظواهر مقید و مشروط است به این که قرینه برخلاف نباشد، این کبرا. ما به الافتراق اینجا از دوم چیه؟ اون میگفت از هر قرینه برخلاف است، از هر قرینه برخلاف است. این میگه نه، اخص و موضوعا قرینه برخلاف است، مثل بابا آمو هاست. خب اونجا گفته اکرم العالم، یا گفته اعتق رقبتن، اینجا گفته اعتق رقبتن مؤمنه. موضوع چیه اینجا؟ الرقبت المؤمنه هست. این الرقبت المؤمنه اخصه است از الرقبه، چون این اخصه اخص همیشه قرینه میشه. دو به اوغلا اینه از هر از دو فلان و اینا کار ندارن، مشخص مثل تبصره های قانونه، همیشه تبصره موضوعش چیه؟ اخصه از قانونه. تبصره چون موضوعش اخصه پیش اوغلا او اده برای اینکه قرینه باشه، ولو اینکه دلالت خود قانون از هر باشه و این ظاهر باشه. خب نتیجه بین دو و سه در همینجا ظاهر میشه که اگر یک جا هر دو ظاهر بودن دو کارایی نداره، تو از هر در کار میشه. اگر مطلق از هر بود دو کارایی نداره برای تقیید، اما سوم میگه چی؟ میگه ما کار به ازهریت نداریم، کار به اخص موضوع هم داریم، بنابراین در همه این موارد مقدم میشه. اون نکته ای که در دو بود و مفترق او بود با یک، اینجا هم محفوظه. یعنی باز اینجا میگه چی؟ میگه این اخص قرینه است، یعنی علاوزوهی تفسیر میشه اون مطلق، میگه مراد جدیش همینه، نه فقط حجیت نداره. این نظریه سومه. این نظریه سوم مال مکتب محقق نائینی قدس سره هست که خود ایشون محقق خویی و تلامذه ایشون مثلا این، حالا با تفاوت هایی که ممکنه در یک گوشه کنارش با هم داشته باشن، این اصل مال ایشون. مرحوم شهید صدر قدس سره همین مسلک رو میپسندن، این سومی رو پسندیدن، منتها دیگه ارجاع میدن به بحث تعادل تراجی. اونجا چند سطری بیان فرمودن، تکرار دیگه همین است که اینجا، یعنی خود این مسئله تکرار کردن که بله این دعو اقلایی است که اخص را، اخص نه ازهر، اخص قرینه و بنابراین وقتی متکلم تکلم بالاخص، چون این از این عرفه از این جامعه هست، ظاهر حالش اینه که یتبع اون مشی اینها رو در مقام مفاهمه و نقل و انتقال مطالب به دیگران، پس ظاهر حالش اینه که اینم داره اینو قرینه قرار میده برای اون حرف قبلیش، برای اون مطلق یا برای حرف بعدیش. حالا داره میگه تا این قرینه باشه برای اون ما قاله و ما یقوله بعدن، و از این جهتش میفرماد که خب پس حجیت قرینه میشه و دیگه ادله حجیت اون مطلق را به معنی مطلق نمیگیره. نمیشه هم غلط مسامحه آمیزه، اما دو و سه بله هم درسته واژه، یعنی این تعبیر هم درست میشه.
اونجا حرف دو
مزاهر
میشه تصور
کرد؟ آره.
با معنای مقید سازگاری
نیست. چرا؟ چون
اصلا
مقید
یعنی چیزی که آشکارتره
مطلب
شما، فرضی
مطلب
اون چیزی
شما اینجور معنای مقید کجا منش آشکارتره؟ اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمن، کجاش از اون چیز؟ اعتق چرا دلالت بر وجود میکنه؟ این اون اینجا معتق وجود داره، رقبش هم که رقبه هست، اونجا رقبه هست، اینجا اینجا یه المؤمنه اضافه شد، چیش اضافه شد؟ این همه به اندازه همه فلذا گیر کردن. حالا این نظریه هم میگه ما دنبال از هر نیستیم،
باز اراده که اینطور نیست.
چی؟
باب اراده
چرا نیست؟ ما
وقتی قید و اضافه
میکنیم از ظواهر به مراد پی میبریم، ما چه میدونیم؟ این دوتا کلام ها مثل همه از نظر ظواهر، اون ظاهره این ظاهره، امر اینجا هم امر، اون رقبه است این رقبه است، یه اضافه داره، یه کلمه اضافه داره، چیز دیگه ای نیست. خب این حالا این سه نظریه که ایشون در اینجا مطرح فرموده، نظیف و الیها به این سه نظریه که ایشون بیان فرموده، چند نظریه دیگر که اینا هم باید خب مطرح کنیم، چون اینا ایشون سه نظریه مطرح فرموده و بر اساس یکی از اینا حالا بحثش هم دیگه گذاشتن برای اونجا، که اونجا هم از اینا یکی یکی بحث نکردن دیگه، یک سه چهار خط اونجا گفتم، اینجا میگن به اونجا حواله ده، اونجا که میرسن میگن انشاءالله اونجا مفصل بحث کردیم و دیگه از تفصیلش گاهی غفلت میشه. چند نظریه دیگه اینجا هستش، اینا بعضیاش مهمه، باید بهش توجه کنیم تا بعد بررسی کنیم ان شاء الله. نظریه چهارم این است که ما بگیم المنفصلات فی الشرعیه به منزلت المتصلات. چون که حالا برای ما مهم است در باب استنباط و برای فقیه در نصوص شرعیه است، کتابن و سنتن. یه نظریه این میاد میگه منفصلات شرعیه این به منزله متصلات. خب ما در متصلات چی گفتیم؟ گفتیم متصل حتی اجمال ایجاد میکنه، حدم ظهور میکنه، بنابراین این که شیخ اعظم فرموده باید قرینه منفصل هم نباشه، ممکنه مطلقا نخواد بفرماید، تو دایره شرع بخواد بفرماید، چون این منفصلات در حکم متصل هست. متصل چیکار میکرد؟ اکرم العالم العادل، اصلا نمیذاشت اطلاق بر عالم درست بشه، یا اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، وقتی کنارش بود گفتیم نمیذاره اطلاق درست بشه برای اون. این منفصلات هم در حکم متصل هست. حالا چرا؟ لأحد وجهین. وجه اول این که گفته میشه آقا منفصل گفتن تغییر برای نزخت حاجته و این قدیهون عقلا، پس هر منفصلی کشف میکنه، امروز منفصل به دست ماست، این کشف میکنه از این که متصلی بوده و یه نظریه ایست گفتن که این منفصلات امروز این کشف میکنه به خاطر قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، که پس بنابراین اینا متصلی داشته، به دست ما اون متصلش نرسیده. این یه وجه. یا اینکه اون روایاتی که میفرماید ما هممون که متکلم واحدیم از اونا استفاده میشه، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین بعد اون بزرگوار، سواء اون اوصیا و خلفایش که ائمه الاثنی عشر یا صدیقه طاهر سلام الله علیها، اینا همه متکلم الواحده، بل بالاتر خدای متعال و این 14 تا متکلم الواحده. فلذا ما عام قرآن رو یا فرمایشات کتاب را با فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام یا هرچی که از حضرت مهدی هر واقعا فدا به دستان رسیدی با هم میشه که اصلاف میکنی. چرا؟ چون اینا همه متکلم واحد هست. پس اینا منفصلات در اینجا در حکم متصلاته. اینجا و این مخصوص به شرع. حالا هر جای دیگه اگه همچین موازنه ای شد، همچین حرفی زد کسی گفت بله من و فلانی مثلا حرفمون یکیه، اونم گفت آره، اونجا هم مثلا ممکنه اینجا را. پس اینم یک نظریتون باید مورد بررسی قرار بگیره، این درسته درست نیست، این در اون ستا محصور نیست، اینم یک نظریه ایست که در لابلای سخنان بزرگان و اهل نظر وجود داره. نظریه پنجم نه نه چی؟ نه نه، از خود این روایات میگه ما استفاده میکنیم که ما کلمه تکلم واحد هستیم، پس همون موقع که داریم اونو میگیم اون حرفام زدیم. خب حالا اینا اشکالات و انقلت و قلتاش که در موقع بررسی حالا اصل نظریه رو داریم میگیم، والا هم قبه قابلا بیان اونش کبراش اشکال دارم، این اصل نظریه است. نظریه پنجم است که بله ما حمل مطلق بر مقید میکنیم. دیدید طبق نظریه چهارم حمل دیگه درست نبود، حمل درست نبود. چرا؟ چون اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، حمل درست نیست. ولی بله میفهمیم که از اول این مراد بوده است، نه یعنی تو حتی مراد استعمالی لازم نیست بذاریم مراد استعمالیش مطلق میشه بعد تو مراد جدی تصرف. اما نظریه حالا پنجم اینه که از راه الجمع مهما امکن اولا من الطرح استفاده بود. اگر ما حمل مطلق بر مقید کنیم جمع بین الدلیلین کردیم، اما اگر حمل مطلق بر مقید نکنیم خیلی وقت هر همون دلیل دیگه لازم نیست. از باب الجمع مهما امکن اولا من الطرح گفته بشه که اینجا این کار باید بکنیم، حمل مطلق بر مقید. نظریه شیشم، نظریه شیشم کشف امر خود متکلم است در باب شرعیات به این تقیید، یعنی قانون عرفی نیست اما متد شرعیه. خود شارع گفته من اینجوری صحبت میکنم، مطلق میگم بعد مقیداشو میگم تقیید کنید، عام میگم بعد خواستاشو میگم تخصیص بزنید. این روش خاص شارعه که ابداع فرموده لمثال هی علمها نه نه از سیره اصحاب ائمه، از بعض روایات. مثلا در روایاتی هست که می‌فرماید که هر کسی نمیتونه تفسیر قرآن بکنه، قرآن عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، نمیدونم ناسخ داره، منسوخ داره، باید کسی باشه که اینا رو میدونه. یعنی داره میگه مبنای شریعت بر اینه، مبنای قرآن و حدیث بر اینه. این یه متده و ما کسی که تتبع در روایات بکنه میبینه بسیاری از احکام الزامیه به طریق خاص گفته شده، به طریق تقیید گفته شده، یعنی قرد پیدا میکنه. اینجور نیستش که بتونیم به این مبتقا رو عقل کنیم، اون مقیدها رو هم میکنیم مثلا بر مقیدهای اثباتی رو هم میکنیم بر افضل، بر استحبام، مقیدهای نفی رو هم میکنیم بر کراهت. این خلاف ضرورته. خب مثلا قرآن فرمده هر نمر ربا، اونجا میگه لا ربا بین الولد و الوالد، شما چکار میگه؟ یا میگه لا یحرم ربا بین الولد و الوالد، چکارش بخواه بکنی؟ و امثله فراوان فراوان. پس اینجا میگیم این باب ما بی خود دنبال عرف و نمیدونم تحلیل ها و اینا میگردید، شما اینا نیست اصلا. این یک متد شرعی است، چون بر اساس این فرموده من حرف میزنم، از این جهت ما حمل مطلق بر مقید میکنیم و باید بکنیم. این هم به خدمت شما رسالت که یک نظریه که شد نظریه چندم ششم. نظریه هفتم که دیگه عنوانش رو عرض میکنم و چون وقت گذشت توضیحش باشه برای فردا، العقل، حکم عقل. کمان که شیخ اعظم در عام و خاص فرموده در تعادل درجه رسائل که عقل حکم میکنه، اینجا هم میگیم حمل مطلق بر مقید یحکم به العقل. حالا به چه بیانی بیان شد؟ بنابراین این حالا اینایی که گفتیم حصر عقلی هم نبود، لکم این که شاید اضافه کنید بر این نظریات نظریه دیگری و خالبات شده بررسید.